با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز مخاطب این سلسله جلسات در مورد سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران. امروز جلسه 14 رو در خدمت دوستان عزیز هستیم و به این ترتیب شروع میکنیم. عرشبه که امروز 19 اردیبهشت ماه 1401 برابر با 9 ماه می 2022 هستش. از رسیدیم به بخش سوم، معذرت میخوام بخش چهارم، عرشبه که اصل 29. بخش چهارم هست هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی و اصل 29 رو به اتفاق میخونیم. عرشبت که اصل 29 میگه از آنجا که شهروندان بسیاری به خاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسی گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و عقیدتی شدند و این رژیم و سازمان‌ها و گروه‌های در خدمت آن شهروندان ایرانی و غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کردند و با زندانی کردن و شکنجه و روش‌های دیگر زیان‌های روحی و جسمی به آنها وارد کردند، داره الان شرایطی رو که به اصطلاح فراهم شده رو یک به یک ذکر میکنه اینجا. از آنجایی که اونو گفت، حالا بازم یک شرایطی دیگه، از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی قربانیان و خانواده ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند، از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمی شود، از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده ها و اطلاعات، بنابراین نیازمند زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایت ها گذشته هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابد تا که استبداد دیگر هیچگاه باز نگردد و جریان و جنایت بر ضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خیش شود و عمل به این حقوق همگانی و مداوم بگردد. شرط دیگه یا داده دیگه، از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بی‌عدالتی تنها او نیست بلکه تمامی انسانیت است، از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران حق هر شهروند است، از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگری شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بی‌عدالتی را حق خیش نشمارد و به این حق عمل نکند، دموکراسی که یکی از ارکان آن برابری همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمییابد، از آنجا که تا جرم بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرمهایی که واقع شده آگاهی بدون خدشه نمییابد. من یک کمی کسالت دارم و از این بابت معذرت بخوام. اینو دوباره میخونم. از آنجا که تا جرم بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرمهایی که واقع شدند آگاهی بدون خدشه نمییابد و آنها را به رسمیت نمیشناسد و مسئولیت خیش در وقوع جرایم و جنایتها را نیز نمیپذیرد، از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصی قربانیان به تاریخ رسمی بدل شود، از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و وجدان زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است، از آنجا که خلأ رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقامگیری های شخصی پر می کند که سبب بسط خشونت در جامعه، در سطح جامعه و تنظیم رابطه ها توسط زور، بنابراین بازسازی استبداد می شود، باید قربانیان توان دادخواهی پیدا کنند تا که با دردها و رنجهای خیش تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می شود اعتماد بیاورند و امید به حال آینده و شرکت در جامعه حقوند آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند برهانند. در نتیجه به محض شروع به کار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران در رابطه با جرائم سیاسی عقیدتی با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی و شخصیتهای مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و حقوقدانان، هیئت حقیقت یابی و صلح و آشتی همگانی بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی مشغول به کار می شود. این هیئت وظایف زیر را دارد. خب این قسمت مقدمه رو که شرایطی رو که درش هستیم رو یک به یک ذکر میکرد، ممکنه توضیح واضحات به نظر بیاد، ولی یک اصولی رو، یک حقایقی رو، یک وقایعی رو بایستی که به اصطلاح ازشون یاد کرد، بایستی که اذعان کرد، بایستی که یادآوری کرد به جامعه، از جمله و به خصوص به قربانیان اون جنایت ها و از جمله و به خصوص به خانواده های قربانیان جنایت ها، که علارغم جنگ روانی که این رژیم به راه می اندازد و انداخته است، آنها تنها نیستند. این طور نبود که یکی رو تو خیابون گرفتن و بردن معلوم نیست کجا، تو کدوم زندان، تو کدوم خانه امن شکنجه دادن، اعتراف کرد نکرد، اصلا تحویل سامانه قضایی داده شد نشد، یه چند نفر اصلا تصمیم گرفتن که این مجرمه، حالا بر به اصطلاح روشی که این آقایون دارن، یه آقایی هم که یه تیک پارچه به سرش بسته خودشو روحانی میخونه که ضد روحانیت هستش، چنین شخصی فتوایی صادر میکنه و اون رو به اصطلاح محدورالدم به قول خودشون میخونه، اون وقت یه عده‌ای گول خورده، شکست خورده در جنگ روانی، وظیفه شرعی خودشون میدونن که درست ضد شرع و ضد دین هستش چنین وظیفه دانستنی، که برن اون شخص رو بگیرن و ببندن و بزنن و بعدم اگه لازم شد بکشن، گوش تا گوشم خبردار نشه. ولی خب خانواده های اون اشخاص که میدونن چی شده، که اگر که اون شخص زنده در رفته و آمده بیرون و حالا سکوت کرده به خاطر سانسورهای عظیمی که وجود داره، وقتی که جو آزاد شد که میتونه حکایت خودشو شرح بده. خب اصلا چرا، به غیر از اینی که عرض کردم، دیگه چرا لازمه که یک همچی هیئتی، هیئت حقیقتیاب رو راجبش فکر بکنیم، صرف نظر از این مقدمه که الان عرض کردم؟ ببینید، زمان ولایت مطلقه پهلوی ازش چیز زیادی نمیگذره، حالا بهش میگن دوران زرین، ولی همچی زرین هم نبود. اون بود که منجر به این سرنوشتی که ما داریم شده و اون انقلابی رو که خانم فرح دیبا پهلوی و آقای اسدالله علم نزدیکترین افرادی که به شاه بودند و میتونستن جرأت داشتن این حرفا رو بزنن، اون انقلاب رو پیش بینی کرده بودند، ولی اون آقای محمد رضای پهلوی قدرت چشم و گوشش رو کور و کر کرده بود و نمیتونست برخلاف منویات قدرت نظری بده. خب یه عده اون موقع توی زندان‌ها بودن، شکنجه می‌شدن، زندانی می‌کشیدن، خودشون خانواده‌شون در سختی‌های بسیار زیادی قرار می‌گرفتن. بعد انقلاب شد، درهای زندان اوین باز شد که به زودی انشاءالله ببینیمش دوباره، این باز شدن درهای زندان‌ها رو. و متاسفانه یک عده از کسانی که زندانی سیاسی بودند شدن زندانبانهای زندانهای سیاسی، شدن بازجو، شدن قاضی، شدن دادستان، شدن شکنجهگر، شدن مأمورین امنیتی اطلاعاتی. خب اون میگفتش که اون کاری که شاه میکرد شکنجه بود، ما که شکنجه نمیکنیم، که ما برای حفظ نظام که اوجب واجبات هست بایستی که حالا شکنجه نه، حدود اسلامی با قول خودشون که درست ضد الفاظیست که به کار میبرن. خب این شده که شده در حال حاضر. خب بسیار خوب، حالا باید درس بگیریم دیگه. حالا از حالا بیشینیم که ببینیم که اینا کی میرن و وقتی که رفتن هرچی شد شد، اون که نمیشه. باید برنامه داشته باشیم، باید پیشبینی بکنیم، باید درس بگیریم از گذشته، بایستی که در حال با درس گرفتن از گذشته عمل بکنیم و در آینده زندگی بکنیم. و اون درسی که میتونیم بگیریم اینه که چجوری بتونیم از این خشونت‌ها و انتقام‌گیری‌های زنجیره‌ای و حلقوی که اونو بکشه، بعد اون یکی خونی بشه بره اونو خانوادهشو بکشه، بعد دوباره خانواده بازمانده های اون برن بقیه اون خانواده، مثل عصر حجر و چنین چیزی رو بتونیم پیشبینی بکنیم، بدونیم پیشگیری بکنیم. و اینه که بدتر از اون یک سامانه ای رو به اسم دولت، به اسم نظام درست نکنیم که باز مثل همین قضیه بشه. یکی از مهمترین عواملی که میتونه پیشگیری بکنه از بازسازی نشدن ساختار پهلوی و ساختار رژیم ولایت مطلقه فقیه، مسئله قضا هست، مسئله عدالت هست، مسئله پیشگیری از خشونت و خشونت گستری هست، مسئله آنچه که اسم این به اصطلاح هیئت هست حقیقت یابی هست، صلح همگانی هست، حقیقت یابی هست. که چی شد آخه؟ حقیقت یابی اینه که فقط این نیستش که چند تا کابل به کف پای چه کسی در چه زمانی زده شد. حقیقت یابی از دید من بسیار مهمتر اینه که چطور اصلا اون کابل زن، اون شکنجهگر، اون بازجو تبدیل به اون حیوان خونخوار وحشی درنده شد و تونست به خودش بقبولونه، و چطور وقتی که شب سرشو میذاشت بر بالین در کنار خانوادهش، در کنار پدر و مادرش و زن و فرزندش، تونست به خودش بقبولونه که این کار که من کردم کار درستی بوده. غیر از این نمیشه. اون شخص نمیتونه باور داشته باشه که داره کار بدی میکنه. شکنجهی که میکنه کار بدیه. زندانیان سیاسی که شکنجه میشدن و آمدن بیرون داستانهای خیلی عجیب و غریبی میگن، تو کلشون کرده بودن مثلا که این ثواب داره شکنجه کردن. یا در عصر ولایت مطلقه پهلوی برای حفظ نظام که اونم اوجب واجبات بود، آقا میخواست به زور ما رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونه، اونی که شکنجه میکرد در ساواک در کمیته ضد خرابکاری، اون باور کرده بود، تو مغزش فرو رفته بود که نه، ما برای رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ مجبوریم این کارو بکنیم. اینا خرابکارن، اینا تروریستن، اینا باید شکنجه بشن تا اعتراف بگیرن، زندانی کنیم، بزنیم، بکشیم و بقیه چیزهایی که در اون موقع اتفاق افتاد و الان داره اتفاق میفته. حقیقت یابی مهمترینش اینه که اون سازوکارها، اون مکانیزم هایی که یک انسان تبدیل به یک بدتر از حیوان درنده وحشی شد چیه و اون مکانیزم ها رو جلوگیری کنن. اینه که بگیم که خب کووید شد، بسیار خوب و انشالله که خیره، مثلا اون یه جور دیده، یا اینکه بگیم آخه این چی بود؟ باکتری بود؟ انگل بود؟ ویروس بود؟ از کجا اومد به انسان؟ چجوری از انسان به انسان دیگه رفت؟ چجوری درمان داره؟ چجوری پیشگیری داره؟ چجوری ایمنی میشه علیهش درست کرد؟ اون میشه حقیقت‌یابی که باز دوباره نه تنها این ویروس کرونا نکشه همه رو، ولی باز دوباره یک ویروس کرونای دیگه و مشابه اون پیدا نشه که از اینکه هست بیشتر بکشه. دقیقا در مورد حقیقت‌یابی خشونت که بدتر از ویروس کرونا هست باید همین کارو کرد، لازم هست که همین کارو کرد. در نتیجه به محض اینکه اون شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران تشکیل شد، یکی از کارهای اولیش قبل از اینه که اون کسانی که خونی هستن، اونا که واقعا انتقام تمام وجودشون رو پر کرده، بتونن از جنس همین آقایون بشن. ببینید با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. اون کسی که همین کارها رو میخواد بکنه که این آقایون کردن باهاش، ولی با مخالفان خودش، ولی با بازجوها و شکنجه‌گرا و عرشوت که اعوان و انصار و صاحب منصبانی که در این به اصطلاح رژیم هستن، اون شده مثل اون آدم هایی که از اونها شکنجه دیده، تجاوز به حقوقش شده. هیچ رو درواسی با خودتون نکنین، اونی که هست اسمشو بگید، اون میشه و اون این هستش که از جنس همونها شدن، تبدیل به خمینی شدن، تبدیل به خامنه‌ای شدن، تبدیل به لاجوردی و خلخالی و نمیدونم کوچویی و گیلانی و ریشهری و مرتضوی و اینها شدن. میتونید بگی نه این که فرق داره، اون خب حقشه که بکنیم. خب اونم همونه میگه به عنوان انسان، یه چیز واضحیه که اونم مجاب شده در ذهنش که اینا به دلایل که حالا در رژیم ولایت مطلقه پهلوی یه دلایل داشت، در رژیم ولایت مطلقه فقیه یه دلایل دیگه داشت، اینا باید این کارا رو کرد با این آدما. خب در نتیجه حقیقت یابی که چی شد به لحاظ روانشناسی، به لحاظ عرشبت که مطالعه بالینی کسانی که اون کار رو کردن، چی شد که از زندانی سیاسی آقای لاجوردی تبدیل شد به قصاب اوین یا خلخالی همینطور یا بقیه شون. خب پس اسم این هیئت بسیار گویایی داره، حقیقت یابی. گفتم اون کسانی که این ظلم ها بر آنها وارد شده، این تجاوز ها به آنها انجام شده، بایستی بدونن که تنها نیستن، میتونن با بقیه 85 میلیون درد دل بکنن، غم دلشون رو بگن، غم واقعه رو بگن، اون اتفاقات که براشون افتاد رو بتونن راحت بدون ترس، بدون اینه که از عواقبش بترسن آنجور که الان هست، بتونن راحت بگن و هدف این باشه که چجور بشه پیشگیری کرد از اون سیر تسلسلی که باز دوباره خشونت بیشتر از خشونت بیشتر از خشونت و بیشتر از خشونت تا به اصطلاح پرت شدن کشورمون، میهنمون در پرتگاه سقوط، حیات ملیمون به خطر خواهد بود که از همون به بسم الله جلوی خشونت ها رو نگیریم. پس شد هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی، نه خشونت همگانی، نه جنگ همگانی، صلح همگانی. نه انتقام گیری همگانی، صلح همگانی. حتما اون کسانی که تو تلویزیون های آنچنانی که در اختیارشون هست تبلیغ میکنن که این درخت ها رو هر کدومشون به اسم یکی از آخونداست و یکی از چه میدونم اطلاعاتی امنیتی هست، اونا از دید من حتما به ادامه حیات این رژیم دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم دارن کمک میکنن. این هیچ شکی در ذهن من نیست. میتونیم راجع به صحبت بکنیم. اگر که در این زمینه سوالی باشه، شکی باشه، میتونم با کمال میل توضیح بدم به هموطنان عزیز. در نتیجه چند تا مورد و چند تا حقیقت رو، چند تا اتفاقی که افتاده رو ما اینجا در چند پاراگراف، چند قسمت توضیح دادیم. پس اینو یه بار دیگه مرور میکنیم بدون اینکه وقت به بیفته پشت سر هم خوندم. حالا لازم هستش که یه مقداری توضیح بدم. یه از اونجا که شهروندان بسیاری به خاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسی گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمانها و گروههای سیاسی و عقیدتی شدند، در داخل ممیزین البته، و این رژیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و غیر ایرانی را از حق حیات محروم کرده و یا به حقوق آنها تجاوز کردن و با زندانی کردن و شکنجه و روش‌های دیگر زیان‌های روحی و جسمی به آنها وارد کردند. این یه داده. در نتیجه همونطور که دیدیم در این پاراگراف اول، این منحصر به بازجوی زندان اوین نیست. اون کسانی هم که مثلا بعد از انتخابات آزاد سنندج به خاطر اینه که نتیجه انتخابات رو در اول انقلاب در بهار ایران نمیپذیرفتند و اون گروه ها و حزب هایی که در کردستان بودن میخواستن اونجا هژمونی داشته باشن، کردستان رو از مام وطن تکه پاره بکنن، جدا بکنن، برخلاف خواست اکثریت هموطنان عزیز کردمون، اونها نتونستن البته رای بیارن و با نارنجک پرت کردن توی خونه کسانی که انتخاب شده بودن، با مرعوب کردن، با مصدوم کردن اونها، اون شورای شهر سنندج رو به اون ترتیب که دیدین انجام شد و خشونت هایی که پیامد داشت، پیامد های مربوطه رو داشت. در نتیجه این خشونت هایی که الان داریم میبینیم منحصر با آقای خمینی، اونم هست، منحصر با آقای لاجوردی نیست، اونم هست، منحصر با آقای خامنه ای، آقای روحانی که سالها در مقام های امنیتی اطلاعاتی شورای امنیت و غیر و ذالک بوده، اون یکی رئیس، اون یکی قوه مجریه که رئیسیه، ارزم به خدمت شما قوه مقننه که قالیبافه که به گفته خودش میخواست در اون جنبش دانشجوها رو محاصره کنه، لولهشون بکنه به قول خودش، و دیدیم که چجور به اصطلاح افتاده به قول خودشون به سفره انقلاب و میرن در خارج، اعوان انصارشون چجور خریدهای آنچنانی میکنن و الانه بر قوه مقننه حاکم، قوه قضاییش همینطور، صدا و سیماش همینطور، اینا همه نقش داشتن. لازم نیست حتما ماشه رو کشیده باشه. اگر که اون سامانه رو مستقیم و غیر مستقیم برده به اون سمت، این باید حقیقت یابی دیگه، حقیقت باید پیدا بشه که چرا، به چه ترتیب این کاری که او کرده بد بوده، به چه دلیل و چطور رسونده این قضیه رو به اینجایی که رسیده. پاراگراف بعدی، از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی قربانیان و خانواده ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند. یعنی اینطور نیستش که بگیم که خب اینو کشتند، اعدامش کردند، خب دیگه حالا مرد دیگه، میره تو بهشت. به قول آقای خلخالی بود میگفت، یا اون گیلانی بود که میگفت اگه ما اشتباه کردیم، شما چرا انتقاد میکنید از ما که دادگاه های ما 5 دقیقه‌ایه، ممکنه اشتباه بکنیم، آدمای بیگناه رو بکشیم. خب اگه اشتباه، خب ممکن اشتباه بکنیم، اگه اشتباه کردیم خب میره تو بهشت. اگرم اشتباه نکردیم این مفسد فلرز، خب حقشه ما بکشیمش و بفرستیم جهنم. ما نفهمیدیم که خدا حکم دربانی جهنم و بهشت رو برای اینا صادر کرده بود به اسم آقای لاجوردی و به اسم آقای عرشبت که گیلانی و خامنه‌ای و خمینی نوشت که اینا مأمور اجرا شدن. این هیچ نبر مردم اون موقع نه الان هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که مشخصه بایستی که از بروز چنین چیزهایی جلوگیری کرد. از اون درس بگیریم از گذشته، در حال عمل بکنیم که داریم میکنیم و در آینده زندگی بکنیم. زندگی خوب، زندگی خوش، زندگی که به سمت بهشت میره. این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت. و خوش افتاد یک کمی پسیوه، یک کمی حالت منفعل داره. هر کجا وقت را خوش بیاندازیم، بکنیم وقت رو خوش، نه اینکه صبر کنیم ببینیم وقت خوش افتاد همونجاست بهشت. ممکنه که خب وقت اگه خوش نیفتاد میشه جهنم است همونجا. که در نتیجه باید بکوشیم در ساختن سرنوشت خودمون، باید به حد خود، به اصطلاح به نوبه خود و به سهم خود برای بهشت کردن اوقاتمون کوشا باشیم. در نتیجه میگه که از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، نه عدالت که نیست این آقایون اینا میگن که بکش و بزن و بگیر و ببند و این حرفا، ترمیمی، ترمیم، نه اینه که باز دوباره بشه حتی در دستگاه‌های دولتی، در قوه قضاییه بشه یک قلچماغ، یه دشخیم قانونی آنچنان که الان هست. برای ترمیم اصلا برای چی داریم محاکمه میکنیم عاملان این وضعیت فعلی رو؟ برای ترمیم زخم ها و درد های زخم دیده ها و درد کشیده ها. کیا هستن اونا؟ فقط همونی که کشتن؟ فقط همونی که زدن، شکنجه کردن، زندانی کردن، تبعید کردن؟ یا فقط خانواده هاشون؟ یا فقط نزدیکان آنان؟ نه، تمامی جامعه. شما توجه داشته باشید که اگر که در همون ابتدا اون اعدام‌های برق‌آسا انجام نمی‌شد و ترمیم می‌شد جامعه بر به اصطلاح وفق چنین چیزی رو که الان داریم بحث می‌کنیم، اگر که چنین چیزی مطرح بود در جامعه و برای ترمیم، عدالت ترمیمی با آقای نصیری، تیمسار نصیری صحبت می شد، محاکمه می شد، اون رو بهش این امکان داده می شد اگر برای خودش چنین لیاقتی رو قائل بود که در ترمیم جامعه شرکت بکنه. الان هم همینجور ممکنه بعضی ها لیاقتشو نداشته باشن، یعنی نداشته باشن یه چیز ذاتی نیست، عرضیه، خودشون برای خودشون چنین لیاقتی رو قائل نباشن که میتونن در ترمیم جامعه شرکت بکنن. و این امکان رو اون سامانه، اون نظام، اون ما هستیم که میتونیم در اختیار خشونت گستران نظام که چه عرض کنم، بی نظمی و بی نظامی فعلی رژیم ولایت مطلقه فقیه بذاریم، از حتی اونها استفاده بکنیم که با عدالت ترمیمی اون اتفاقاتی که در گذشته افتاد رو از شکل گرفتنش در همون نقطه به اصطلاح نطفش بشه ازش جلوگیری کرد. در نتیجه تمام جامعه هست که شکنجه شده، تمام جامعه هست که زندانی شده، زندانی انفرادی کشیده، تمام جامعه هست، هنوزم هست که تبعید شده، اعدام شده، تیرباران شده، زیر شکنجه از بین رفته. آنچه که اتفاق افتاد در دهه 60 که اونو کمتر از فاجعه ملی نمیشه گفت بهش، فاجعه ملی جنایت‌ها علیه بشریت در دهه 60 که اوجش بود در سال 67، بلافاصله در خرداد 1360 یه مرتبه جهش بزرگی پیدا کرد و تو خیابونا حتی میگفتن که کسی رو که دستگیر میکنین دیگه دستگیر نداره، که همونجا باید بزنی بکشی. چنین چیزهایی شد که اینها تونستن اینجوری حاکم بشن، و به علت اینه که خشونت‌های زنجیره‌ای با اون سازمان مجاهدین و عرشبت که رژیم قربانی شدیم ما. در نتیجه هیچ سازمانی، هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ شخصی بعد از فروپاشی فیزیکی این رژیم نمیتونه ادعا بکنه که چون من چنان به اصطلاح عنوانی رو دارم میتونم چنان بکنم و چنین بکنم که به اصطلاح عدالت انتقامی بگیریم. نه، عدالت میخوام انجام بشه، ولی عدالت ترمیمی. این زخم ها باید ترمیم پیدا بکنه. با انتقام گرفتن عمیق‌تر میشه این زخم ها. با انتقام گرفتن، با خشونت، با خشونت گستری روی این زخم ها نمک پاشیده میشه. حقیقت بعدی، از آنجا که میخونمش، از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمیشود. ببینید بعضی از قوانین موضوعه هستن که میگن که دیگه مثلا بعد از 2 سال مثلا، یا بعد 5 سال، یا هرچی بسته به نوع جرم، که دیگه مشمول مرور زمان، دیگه نمیشه اون مجرم رو محاکمه کرد و بعدم عرض شود که مثلا محکومش کرد به جزایی. ولی این در مورد جنایت علیه بشریت چنین چیزی نیست، مشمول مرور زمان نمیشه. چرا نباید بشه؟ برای اینکه یکی از اصیل‌ترین حقوق انسان، حقوق ذاتی انسان، یعنی حق حیات، بهش تجاوز شده، و اگر که یک کس به ناحق کشته بشه تمام افراد کشته شدن، و جنایت بر ضد بشریت بایستی که شناخته بشه، حقیقت یابی بشه، تا بشه از جنایت‌های بعدی علیه بشریت پیشگیری بشه. غیر از این نمیشه. غیر از این خیالی است خام، رویا پروری، کابوس در واقع، رویا نیست، که ما فکر کنیم با خشونت، با خشونت گستری میتونیم تلافی در کنیم، انتقام بگیریم از کسانی که این کارهایی که کردن رو کردن. حقیقت بعدی میخونم براتون. از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده ها و اطلاعات، بنابراین نیازمند زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایت های گذشته هستند، و وجدان های اخلاقی و تاریخی میباید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچگاه باز نگردد. اینجا بسیار مهمه. جنایت تا استبداد هیچگاه باز نگردد و جنایت بر ضد شهروندان را روشن نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خیش شود و عمل به این حقوق همگانی و مداوم بگردد. در نتیجه بایستی که سیر آزاد اندیشه، اطلاعات، داده ها، خبرها، واقعیت ها، تاریخ اون نیستش که قدرتمدار می نویسه، زورمدار، حاکم، قدرتمدار بر وفق مراد خیش، بنابر میل خیش، مصلحت خیش تاریخ رو می نویسه. اون واقعیت اونطور که بر همه ما کاملا واضح هست اون نیستش که اتفاق افتاده. الان حتی در ابتدای به اصطلاح در داخل ممیزین ریاست جمهور، آقای رئیسی اومدن یک به قول معروف رنگ و لعاب و مشاطهی بدن به جنایت هایی که اون آقا کرده، و گفتن که اگر که اون کار رو نمی کردیم در زندان ها اون جنایت ها رو انجام نمی دادیم، چنین می شد و چنان می شد و مجاهده آمده بودن تهران و اینجور چیزها. در صورت که اینا کاملا غلطه، هیچ ارتباطی با اون نداشت به هیچ وجه. اونا می خواستن یه تصفیه‌ای رو بکنن. اگر که کسانی بودن که مأمور مثلا موساد بودن، که کمان که می بینیم که مأمورین امنیتی سرویس های اطلاعاتی خارجی مثل مثلا همین اسرائیل یا انگلیس یا امریکا نفوذ کردن در داخل به اصطلاح ارگان‌های مؤسسات مختلفی که در داخل کشور داریم، اون موقع چه بسا که بسیاری از اونها این خشونت رو لازم می‌دیدن. یادآوری می‌کنم آنچه که آقای مناخیم بگین در کنست گفت که هر کاری ایرانی‌ها می‌کنن باید اونو به شکست با شکست روبرو کنیم، هر کاری که میخوان بکنن باید چوب لای چرخشون بذاریم و اگر که احیانا خودشون به جنگ و خون و خون ریزی و انجام ندادن این کارو، ما براشون جنگ داخلی در قومهای مختلف و اگر که اونم نشد از خارج جنگ خارجی برای اونها ترتیب بدیم. در نتیجه بسیاری از اینها دیگه بر ما، برای هر کسی از ماها بسیار واضح هستش. دیدیم که جنگ داخلی شد، جنگ خارجی شد و قبل از اون بخوایم زمان رو برگردونیم به قبل از اون که چجور زمین سازی این جنگ داخلی و خارجی فراهم شد، چه بسا که اون خشونت ها و اون انتقام گیری ها و خشونت گستری ها نقش اولی رو داشتن در چنین چیزی. پس باید حقیقت یابی بشه، پس باید پیشگیری بشه. واقعیت بعدی، از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بی‌عدالتی تنها او نیست بلکه تمامی انسانیت است. اینم توضیح واضحات. واقعا اینطور نیستش که بشه گفت به من چه مربوطه، تو زندان داره حالا میزنن میکشن، اصلا حقشه. میخواست نره مجاهد بشه، میخواست نره توده‌ای بشه، میخواست نره چه میدونم قاچاق یا هر چیز دیگه. وقتی که این خشونت ها رو، اون چه که اتفاق افتاد از واضح ترین ها، حالا بدون اینکه ارزشی و قضاوتمندانه صحبت بکنم، از بدترین ها، از واضح ترین ها شروع میکنن بی‌عدالتی و به قول خودشون عدالت انتقامی رو شروع میکنن، قطعاً به بهترین ها ادامه پیدا میکنه. کما اینکه الان میبینیم بهترین انسان هایی که میتونن در استقرار، در استمرار و در پیشبرد مردم سالاری در کشور ما نقش بسیار بسیار مهم داشته باشن، یا کشته شدن، یا تبعید شدن، یا تو خونه هاشون منزویشون کردن، یا از کشور فرار کردن اومدن بیرون. یه جوری اونا رو خارج کردن از اون سامانه‌ای که میتونه بسازه. در نتیجه اون جنایت ها، اون خشونت ها، اون بی‌عدالتی ها از یه چیز واضح شروع میشه، واضح در ظاهر، و بعد میرسه به یه جاهایی که آدم اصلا فکرش هم نمیتونه بکنه و اون سرنوشتی است که ما الان متاسفانه داریم و بایستی که کوشا باشیم. از دید من نقش خودمون رو ببینیم چی بوده درش، هر کدوممون به سهم خود به نوبه خودمون، و باز با ببینیم که نقش خودمون در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر چی میتونه باشه. حقیقت بعدی، از اونجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران حق هر شهروند است. ببینید، هر شهروندی هم حق داره از خودش دفاع بکنه، هم حق داره از حقوق دیگران دفاع بکنه. نمیتونم بگم به تو چه مربوطه. حق که یعنی ذاتی وظیفه‌شه دفاع بکنه. ببینید، حالا یه مثالی بزنن، اون آقای جورج فلوید، اون آقای سیاه پوستی که در میشیگان زیر پای یک پلیس سفید پوستی خفه شد، کشته شد و فیلمش در تمام دنیا پخش شد، اون رو بگیم که به من چه مربوطه؟ منی که انگلیسی هستم به من چه مربوطه؟ منی که اروپایی هستم به من چه مربوطه؟ دیدیم که با همین مثالایی که زدم، انگلیسی ها، شهروندان بریتانیایی، شهروندان اروپایی، با اووردن اون مثال در داخل کشور خودشون و با برپایی تظاهرات خیابانی تونستن نقش‌آفرین باشن در کاهش خشونت در جامعه های خودشون. مسلماً سامانه اطلاعاتی امنیتی کشور زمینه سازی کرده بود واسه من و کسانی امثال من. من تنها نبودم، به هیچ وجه بیشمار بودن که اسم بردیم از آقای جورج فلوید که به حق حیاتش تجاوز شد. حقوق همه مکانی هستن، حتما داخل ایران رو نمیگیم که بقیه هم به ما چه مربوطه، همه زمانی هستن، در نتیجه مشمول رو زمان هم گفتیم نمیشه، و همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. پس حق هر شهروندی هم دفاع از حقوق خودشه، هم مطالبه یه دفاع از حق خودش از دیگران هستش. دیگه کم کم به پایان وقتمون میرسیم. این چند تا حقیقت را میخونم به سرعت. از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگری شریک نداند، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگری شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بی‌عدالتی را حق خیش نشمارد و به این حق عمل نکند، دموکراسی که یکی از ارکان آن برابری همگانی در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمییابد. عرض کردم اگر که فکر میکنیم که بریم تو خونه هامون بشونیم ببین ما چه مربوطه، اصلا بریم دنبال زندگی خودمون، بریم دنبال تفریح خودمون، اینی که به انتظار داشته باشیم که سرنوشتمون بهتر باشه، چنین چیزی اتفاق نمیفته. این پنبه ها رو از گوش ها باید در آورد، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، در کنار زندگیش، در کنار تفریحش، در کنار خواب و خوراک و زندگی حرفه‌ای و زندگی خانوادگی و زندگی شخصیش، بایستی که محنت دیگران رو هم در دل داشته باشه. حقیقت بعدی، از آنجا که تا جرم بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرم‌هایی که واقع شده در جمعهایی که واقع شدن آگاهی بدون خدشه نمییابد و آنها را به رسمیت نمیشناسد و مسئولیت خیش در وقوع جرایم و جنایتها را نیز نمیپذیرد. پس اینم مهمه که هر کدوم از ما به خاطر سکوتمون، اگر سکوت کردیم، اگر اعتراض نکردیم، حتی اگر که بهانه‌اش این بود که با ما که سیاسی نیستیم، سیاست پدر مادر نداره، به ما چه مربوطه، خب کشتن که کشتن، ما به حد خود، به سهم خود، به نوبه خودمون مسئول هستیم در خشونت‌هایی که انجام شد، می‌شود و خواهد شد. در نتیجه حضور مجرم، آن کسی که به اصطلاح جرم‌ها رو انجام داده علیه یک انسان دیگه، اون وقتی که بیاد در دادگاه ترمیم، حقیقت یابی و ترمیم، مواجه بشه با قربانی خودش و خانواده و نزدیکان و آشنایان و دوستان و بستگان قربانی خودش و اون انسانیتش، انشالله به جنبش در بیاد و بتونه به نهاد خودش، به ذات خودش برگرده واسه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، اون موقع دوباره میتونیم یک روزهای خوبی رو ببینیم، بهار ایران رو ببینیم و از اینی که به خزان تبدیل بشه، به سهم خود، به نوبه خودمون جلوگیری بکنیم. این چیزهایی هم که من میگم خواب و خیال و رویا نیست، این در چند کشور اتفاق افتاده. مثلا یکیش که یادم اومد، مثلا در آفریقای جنوبی یک همچی کمیته برپا شد و چنین کمیته رو اینها مأمور کردن که دقیقا همینجور، اینایی که شکنجهگر بودن می اومدن در دادگاه ها می گفتن که بله ما این کار رو کردیم یا کشتیم یا زدیم یا چطور، در صورت که این کار رو می کردن دیگه از اینه که گیر دادگاه بیفتن و زندانی بشن و اون محرومیت ها بهشون تحمیل بشه، به شرطی که می اومدن در یک زمان معینی و همکاری می کردن در حقیقت یابی و صلح جامعه، صلح اجتماعی، اونها پذیرفته می شدن در آغوش باز و مهربان مردم در آفریقای جنوبی که بتونن در سازندگی کشور خودشون نقش آفرین باشن، و این کار رو ما میتونیم اینجا انجام بدیم. حقیقت بعدی، از اونجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصی قربانیان به تاریخ رسمی بدل شود. اینطور نگن که کو، کجا، کی، کی، چند نفر، اصلا نشد. کی گفته که قتل هایی شده در زندان ها در تابستان 67؟ تاریخی که اینا می نویسن اینه دیگه. حالا زیر فشار افکار عمومی، با اینکه دیگه اینقدر ولنگ و واضح و این همه اسناد و مدارک وجود داره، نمیتونن دیگه به این واضحی که میگفتن بگن نه همچه اتفاق نیفتاد. نوار صوتی این آقایون، از جمله همین آقای رئیسی، در موقعی که رفته بودن فتوای قتل بگیرن در به اصطلاح روزهای محرم و این حرفا، صداشون رو ضبط کرده بودن و پخش کردن. دستشون درد نکنه جولیان آسانج ها و عرض کنم که ادوارد سنودن های ایران این مدرک رو تهیه کردن و در اختیار افکار عمومی گذاشتن. مسلماً نقش آفرین بودن به سهم خودشون، به نوبه خودشون، در کاهش خشونت ها، در نوشتن تاریخ آنجوری که واقع شده واقعاً. و این کار بایستی که ادامه پیدا بکنه و به خصوص بعد از زمان فروپاشی فیزیکی این رژیم، اون موقعی که به اصطلاح اون سانسورا، اون بگیر و ببندهایی که الان باش مواجه هستیم رو دیگه نداشته باشیم. حقیقت بعدی میگه که از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است، از آنجا که خلأ رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقامگیری های شخصی پر میکند. یعنی چی؟ یعنی اگر که این رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی، به جای عدالت در داخل ممیزین، عدالت انتقامی، اونو اگه ترمیم نباشه انتقام خواهد بود. این نمیتونه اون فضا خالی بمونه، یه چیزی باید باشه اونجا. اگر که ما در حال حاضر، دوباره میگم، با درسگیری از گذشته در عمل، با عمل در حال که داریم الان عمل میکنیم، در آینده زندگی نکنیم، برای یک آینده بهتر زندگی نکنیم، مسلماً سرنوشت ما بهتر نخواهد شد. در نتیجه درس میگیریم از گذشته و اون خلأ رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی رو که متاسفانه صداهایی که خواستار اون جور عدالت بودن اونقدر رسا نبودن، اون حداقل لازمی از مردم واقعا پشتبانی نکردن از چنین صداهایی، متاسفانه شنیده نشد اون صداها. از اونجا که خلأ رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام گیری های شخصی پر می کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه ها توسط زور، بنابراین بازسازی استبداد می شود، باید قربانیان توان دادخواهی پیدا کنند تا که با دردها و رنجهای خیش تنها نمانند. قربانیان بایستی که توان دادخواهی پیدا کنند تا که با دردها و رنجهای خیش، دردها و رنجهای چند دهه خیش تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می شود اعتماد بیابند. نباید بگه که بابا اینا مثل همونان، به من چه مربوطه، برم دنبال زندگی خودم، برم دنبال درس و کار و حرفه خودم. نه، اعتماد باید پیدا بکنه. برای اینکه اعتماد پیدا بکنه، این عدالت ترمیمی لازمه، واجبه اعتماد بیابند و امید به حال آینده شرکت در جامعه حقون آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند برهانند. ببینید، اون یأس، اون دپرسیون، اون عرضم به خدمت شما افسردگی، اون استرابی که این جنگ روانی چه در داخل زندانها چه در خارج زندانها این قدرت ها بر مردم ایران تحمیل کردن، این داروش یه دارو داره. یه داروهایی داره، از جمله داروهاش حقیقت یابیه، از جمله داروهاش صلح اجتماعی دوستیه. انتقامو باید برداشت، خلع نمیتونه باشه، دوستی میشه گذاشت، عدالت و ترمیم میشه گذاشت. نتیجه گیری: در نتیجه به محض شروع به کار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران در رابطه با جرایم سیاسی عقیدتی با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنی با احزاب و سازمان‌های مختلف سیاسی، شخصیت‌های مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و حقوقدانان، هیئت حقیقت یابی و صلح و آشتی همگانی بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی مشغول به کار می‌شود. حالا مشغول به کار شد با اعلام اون حقیقت‌هایی که عرض کردن. این هیئت وظایفش چیه؟ میافته به جلسه بعد. این هیئت وظایف ذیل رو دارد و اون رو در جلسه بعد به بحث میذاریم. از توجهتون خیلی متشکر هستم. این جلسه 14 رو به پایان میرسونیم و امیدوارم که در آینده بتونیم که این اصول رو به اون ترتیبی که یک به یک با هم دیگه شمردیم جوری پیش ببریم که منجر به بحث‌ها بشه در داخل جامعه و این پیشنهاد، این سند اساسی دوران گذار صیقل پیدا بکنه، شکوفا بشه در اذهان جامعه که هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش بتونه مشارکت بکنه در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. از توجهتون بسیار متشکر هستم.